بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول جلسه نهم، استاد تبریزی، 2/7/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در مقالی بود که اون مقال در فرق ما بین مسائل اصولیه و غیر مسائل علم الاصول بیان شده بود. حاصل کلام این بود مسائل اصولیه اون مسائلی هستند که اون مسائل اگر به سوریاتش منظم بشود ولو در مورد واحد بی نفسها نتیجه می دهند، حکم شرعی فرعی کلی الهی را. یعنی مسئله اصولیه بی استقلال ها، یک مسئله اصولیه بی استقلال ها ولو در یه مورد واحد از او استنباط حکم شرعی فرعی کلی می شود، ولیکن بخلاف مسائل سایر العلوم، از مسائل سایر العلوم ولو استنباط بشود بعضن حکم شرعی فرعی کلی، الا انه دائما مع الواسطه مسائل اصولیه است. باید به مسئله سایر العلم، مسئله اصولیه منظم بشود تا از او استنباط حکم شرعی فرعی را کرد. مثلا مسائل علم الرجال ولو از آنها حکم شرعی کلی استخراج می شود، چون که به علم الرجال تشخیص داده می شود خبر سگه این که قائم به حکم شرعی فرعی کلی است، ولیکن تنها مسئله رجالی مصحح استنباط نیست، باید به او منظم بشود بحث حجیت خبر سگه که مسئله اصولی است، تا بعد از این که تشخیص دادیم مثلا وجوب هذا الفعل او حرمته بما قام علیه خبر سگه، این صورا را به علم رجال تشخیص داده می شود. بعد هم و کل فعل دل على حرمته او وجوبه خبر سگه یکون ذالک الخبر حجتا على وجوب ذالک الفعل و حرمته. خب حجت چی شد؟ حجت چی شد؟ منتقل می شویم به اون حکم و اون فعل. اگر معنای حجیت منجزیت و معذریت است، انتقال به حال حکم می شود. اگر حجیت معناش اعتباره علمن هست، منتقل می شود به نفس حکم شرعی انسان. پس علا حاضر اساس می بینید مسئله علم اصولی در ما نحن فی کبرا شد به یه صغرایی که اون صغرا را به علم رجال تشخیص داده بودیم. پس مسائل سایر العلوم و منه علم رجال بلا واسطتین، یعنی بلا واسطه مسئله اصولیه، از او استخراج حکم شرعی نمی شود. ولیکن بخلاف مسئله اصولیه، مسئله اصولیه ولو به نحو موجبه جزئیه در بعض الموارد بی نفسها کافی است در استنباط حکم شرعی. با بران که بعد از این که گفتیم مثلا صیغه الافعال ظاهره فی الوجوب، این صیغه افعال را در سنت متواتره پیدا کردیم که سند قطعیست، دیگر احتیاج نداریم به مسئله حجیت خبر واحد. میگوییم هذا الفعل مما دل بل علی وجوبه او حرمته صیغه افعال فی سنت المتواتره، و کل فعل که دل علی وجوبه صیغه افعال بلت اکون ذالک صیغه حجتا علی وجوبه، نتیجه میگیریم که اون فعل واجب است. بله، و من هناست که مرحوم ناینی به جهت این که احتراز بکند از علم رجال، ایشان فرموده است که مسائل علم اصول کبریات قیاس را تشکیل میدهند. علم رجال دیدید که صغرا را تشکیل داد. آخه ایشان فرموده است که مسائل علم اصول مسائلی هستند، کبریاتی هستند، لزمت الى صغریات ها، که اون قواعد کلیه که مسائل اصولیه است، اگر منظم به صغراش بشود لن تجد حکما شرعیا فرعیا کلیا، منتها به این بیانی که گفته شد ولو به نحو موجب جزئیه، که لازم نیست همیشه همین زور بوده باشد، بلا واسطتین بلا مسئلت اخرى از او استنباط حکم شرعی بشود. این حاصل حرفی است که در مقام گفته شده است. خب ما عرض می کنیم این ملاک نمی تواند ملاک مسئله سوریه بشود. چرا؟ چون که همین صیغه افعلی که شما می فرمایید ظاهرتون فی الوجوب و مسلم می گیرید که این مسئله سوری است، بی نفسه ها نتیجه نمی دهد حکم شرعی فرعی کلی را، باید به مسئلتون اخرى از علم الاصول، از مسائل علم الاصول منظم می بشود. آخه کلام در این بود که مسئله سوریه بی نفسه ها می تواند ولی مستقلن هر مسئله استنباط حکم شرعی مترتب است، یا ولو به انضمام به مسائل اخرى، که این قائل فرمودند بر این که نباید مستقلن هر مسئلهی ولو به نحو موجبه جزئیه مسائل علم اصول از او استنباط حکم شرعی بشه. بگیم این صیغه الافعال ظاهره فی الوجوب بی نفسها از این حکم شرعی فرعی کلی استنباط نمی شود. چرا؟ ولو صیغه افعال در سنت متواتره باشد. چرا؟ چون که باید مسئله حجیت ظهور را منظم بکنی. ایشان فرمود مسئله حجیت ظهور از علم بلی از مسائل اصول نیست، یعنی اصل حجیت ظهورها فرمود از مسئله علم اصول سه چیز مسئله علم اصول است: ظواهر الکتاب، حجیت ظواهر الکتاب، یکی هم حجیت ظواهر نسبت به اون کسی که غیر مقصود بالافهام است، یکی هم حجیت ظواهری که ظن برخلاف آنها هست. اینجور فرمود و اما اصل مسئله حجیت ظهور از مسائل علم اصول نیست. چرا؟ برای اینکه فرمود این اصل حجیت ظهور محل مناقشه و خدشه کسی واقع نشده. مسائل علم اصول و مباحث ها اون مسائلی هستند که اونها مختلف فیها هستند، که بحث می کنیم در اونها در مسائل اصول، مباحث علم اصول. و اما جایی که اصل حجیت ظهور محل خلاف نیست، این از مسائل علم اصول هم نیست. خب اولا عرض می شود اصل حجیت ظهور مسئله خلافی است، نه اینکه فقط سه شاخش، اصل حجیت ظواهر محل خلاف است. چرا؟ برای اینکه مثل ابن قبه ادعا کرده است که اصلا تعبد به غیر علم غیر ممکن است. همون ابن قبه که گفته است تعبد به غیر علم غیر ممکن است، ظواهری که قائم به احکام یا موضوعات احکام است، اینها تعبد به علم است یا به غیر علم؟ تعبد به غیر علم است دیگه، ظواهر میگویی. او ادعا کرده است که تعبد به غیر علم ممکن نیست، دعوای استحاله کرده است. علاوه بر این که نفی کرده است، اعتبارش را فرموده است ممکن هم نیست معتبر کند شارع، که شیخ در اول حجیت الزن در رسائل مرحوم آخون در حجیت غیر العلم در بحث بله همون حجیت امارات عنوان می کند این مسئله را. بحث بر این که تعبد به غیر علم ممکن است یا نه از مسائل اصولیه، یکی هم از اون غیر العلم ظواهر است. بران که بعد از این که اثبات کردیم تعبد به غیر العلم ممکن است، بحث می شود ثانیاً که بس از غیر العلم کدام موارد استثناء شده است از اصل اولی که عدم الحجیت است، یکی از اونها ظواهر است. توجه کردی؟ این اولم که مسئله اصولیه خود اصل حجیت الظواهر محل خلاف است. ابن قبه از علماست، او و اون کسانی که بله تبعیت با او کردن، چون او یکیست ادعا کرده است، گفته است که نه حجیتی نداره. این یک. و ثانیاً چی گفت مسئله سوریه باید مسئله خلافی باشه، متسالمون علیه نبوده باشه؟ خب ما ایده از مسائل علم سور داریم که یقیناً اونها از مسائل سور است، احدی هم در اونها خدشه نکرده، خلافی هم در اونها نقل نشده. مثلا من باب المثال، این که بحث می شود آیا عام قبل فحث عن المخصص نمی شود به او عمل کرد، مسئله سوریست یا مسئله فکریست؟ مسئله سوریستی که احدی الى یوم نهازا نگفته است که به عام قبل از فحث عن المخصص می شود عمل کرد. این منطقه مقدار فحث چقدر است در او محل خلاف هست. و اما اصل این که از در تمسکی با عام از مخصص قبل از فحصان المخصص می شود با عام عمل شد یا نه، احدی نگفته است می شود. خب علا حاضر اساس این مسئله سوریست یا نه؟ اگر بنابشه مسئله سوری مسئله بوده باشد که محل خلاف بوده باشد، توجه کردید، باید این ها مسائل سوری نباشد. این و نظایر این در سور خیلی است. خب علا حاضر بس بحث از حجیت ظواهر مسئله سوری است. پس صیغت الافعال ظاهرتون فی الوجوب ولو در یه مورد واحدی که هست، در یه مورد واحدی هم از او استنباط حکم شرعی نمی شود. ما پیدا کردیم. اما مسائل سایلوم هست که مسائل سایلوم اونها هم مثل همون مسائل علمی اصول هستن، مثل زور صیغه افعال در وجوب هست یا نیست. مثل چه چیز؟ مثل اینکه در علم لغت ما بحث میکنیم که از معنای حلالون و حرامون و طاهرون نجسون، اینا بحث های چیه؟ بحث های لغوی است دیگه. خب اینها هم مسائلی هستند که اگر در قیاس استنباط واقع شدن حکم شرعی استنباط میشود. فرض کنید لفظ طاهر نقض عرض میکنم به ایشان، لفظ طاهر یا لفظ حلال در سنت متواتر واقع شده است. در سنت متواتر واقع شده است بر این که بله فرض بفرمایید النظر الى وجوه الكفار بغیر شهوت حلال. و فقیه در سنت متواتر از این استنباط میکند حکم شرعی فرعی را. اگر مسئله حجیت ظواهر توجه کردید از مسائل سوریست، او را منظم می کند، نیست اصلا احتیاط به انزمام ندارد، انزمام مسئله سوری. چه فرق است ما بین این که صیغتی و ظاهرت فی الوجوب این مسئله و ما بین مسئله ای که حلالون و حرامون طاهرون نجسون اشباه ذالک، که اینها الفاظی هستند که به حکم وضع شدند، مدلولشون حکم است نه موضوع حکم. اینها تمامی شد از اینها استنباط حکم شرعی می شود. بعد ایشان در ذیل کلامشون یه فرمایش دیگری دارند. پس نتیجه الان این شد که مسئله سوریه لازم نیست که مستقلن و به انفرادها ای بلا انزمامها الى مسئلت نخرام مسائل الاصول از او استنباط حکم شرعی بشود. این نیست. بعد ایشان یه کلامی دارند و اون کلامشان این است که نقض می شود بعض مسائلی ما در اصول داریم که اصلا از نتایج اونها حکم شرعی مستقلا استفاده نمی شود. اگه ایشان فرمود ولو در یه مورد واحد باید حکم شرعی استفاده بشود، مثل کدام مسئله؟ فرض بفرمایید در مسئله جواز اجتماع الامر و نه، در مسئله جواز اجتماع الامر و نه ما بحث میکنیم اگر در خارج فعلی بوده باشد که با اون فعل دو تا عنوان منطبق بشود، یه عنوان محرم یه عنوان محلل، آیا میتواند این فعل خارجی دو تا حکم داشته باشد، هم وجوب و هم حرمت، هم اتیانش با عنوان واجب بشود هم اتیانش با عنوان آخر حرام بشود؟ این اجتماع عمله در واحد معمنه به عنوانین جایز است یا جایز نیست؟ خب افروز کسی گفت بر این که جایز نیست، کما اینکه جایز نیست دیگر اجتماع عمله کما سیعتی مشهور میگویند جایز نیست و جایز هم نیست اجتماع عمله. خب ما ملتزم شدیم جایز نیست، این مسئله ای که اجتماع عمله حل یجوز در واحدی که من به عنوان این است یا نه مسئله تونی سوریه بنا گذاشتیم جایز نیست. خب چجور از این استنباط حکم شرعی میشود؟ خب اگر ما بنا گذاشتیم که اجتماع عمله جایز نیست، صلات در دار مغصوبه را لا تقصد و اقیم صلات نمیتواند هر دو تا این صلات در دار مغصوبه را بگیرد، چون که هم نهی داشته باشد صلات در دار مغصوبه سجود در دار مغصوبه بما انه قصبون، هم امر داشته باشد و وجوب داشته باشد بما انها صلاتون، اجتماع نهی جایز نیست. خب چه نتیجه میگیری؟ از این نمیشه نتیجه گیری، باید مسئله دیگر را هم منظم میکرد و اون مسئله دیگر این است که بنابر عدم جواز اجتماع الامر و نهی خطاب لا تقصب با اقیم الصلات در ما نحن فی متارضین می شود، چون که این سجود فی دار القصبی اقیم الصلات می گه صلات را بیاور، ولو توجه کردید با این سجود لا تقصبم می گوید بر این که این را نیاور این سجود را. خب اینها با هم دیگر متارضین هستند دیگر، ما باید مسئله تعارض را هم ملزم میکنیم که لوتتم خطاب الامر و نه فی واحدین لیقدم خطاب نه، خطاب نهی مقدم می شود، یعنی لا تقصب که اقیم الصلات دیگر شامل این سجود در دار قصبی نمی شود، لا تقصب نمی گذارد او شامل بشود، تقیید می کند او را. مسئله این که خطاب لا تقصب با خطاب اقیم الصلات در واحد شخصی که با هم دیگر نتوانستن جمع بشوند در ما نحنوی کدام خطاب را مقدم کرد؟ خطاب لا تقصب را باید او را مقدم منظر میکنیم آخی. پس اجتماع نه جایز نیست و خطاب نهی باید مقدم بشود، این دوتا را که با هم جفتی کردیم فقیه میگوید صلات در دار قصبی باطل است، چون که اگه صلات نمیگیرد او را او مأمور به نیست، چون خطاب نهی مقدم شده است قهرم می شود باد. پس شما که گفتید مسئله سوریه این است که منظم بشود به سغراش نتیجه می دهد مستقلن ولو در یه مورد واحدی حکم شرعی فرعی را، مسئله اتباع امنت در یه مورد واحد هم نمی شود، باید اون مسئله اخرى که تقدیم و علاج خطاب این است و تقدیم خطاب نهی بر خطاب الامر است او را باید مقدم کنیم. ایشان اینجور جواب دادن، گفتن که ما که میگوییم مسئله سوریه اونیست که او به نفسها ولو در یه موردی نتیجه بدهد حکم شرعی فرعی کلی لایی را، این را علا کل تقدیر نمیگوییم، یعنی نمیگوییم که نتیجه اون مسئله سوریه هرچه شد در یه مورد واحد نتیجه میدهد حکم شرعی کلی الهی را، مستقلن. علی کل تقدیر لازم نیست در یک تقدیر هم اگر نتیجه بدهد مستقلن حکم شرعی فرعی الهی را، این کافی است. در مسئله اجتماع امر نهی اگر گفتیم اجتماع امر نهی جایز نیست، ولو نتیجه نمیگیریم که صلات در دار مقصوب باطل هست، این نمیتونیم نتیجه بگیریم، باید مسئله تقدیم خطاب و نهی را منظم میکنیم. ولیکن اگر نتیجه کسی گفت که نه اجتماع امر نهی عیبی نداره، آقا یه بحث نتیجه شونه دیگه، میگیم اجتماع امر نهی جایز است یا نه، اون شخصی گفت جایز است، کما اینکه بعضی ها گفتند و بعض از متأخرین و قریب به اصل ما میگفتند که برای این مسلک همین صحیح است، اجتماع امر نهی عیبی نداره. خب بنابراین اگر اجتماع امر نهی جایز شد، خب نتیجه میگیریم از این جواز سه چیز، حکم میکنیم که صلات در دار مقصوبه صحیح، ولو انسان آسیست اشکان کرده، مثل این است که نماز بخواند در حال صلات به اجنبیه نگاه بکنه، چه جور هم واجب کرده است هم حرام اتیان کرده است، این هم صلاتش را در دار قصد بخواند واجب را اتیان کرده ولو معصیت هم کرده. پس میبینید که دیگر به ذم مسئله اخرى احتیاج نداری. مسئله اصولیه اون مسئله است که ولو در مورد واحد، ولو بنابر یه تقدیر از نتیجهش مستقلن نتیجه بدهد حکم شرعی کلی الهی را. مارزه ندارم مقدم بکنم، هر دو صحیح است، جواز و اجتماع الامر و نه، یعنی یه شیعی میتواند هم واجب بشه و هم حرام، به عنوانی واجب و به عنوانی حرام. خب نتیجهش حرف صاحب معلم می شود که و من زوزه ها صفحه ها، هر کسی که گفت اجتماع امر نهی جایز است صلات را تصحیح کرده، گفت است در دار قصد بیایی بنده. ایشان فرموده است چجور می شود گفت که مسئله سوریه باید علا کل تقدیر مستقلا نتیجه بدهد؟ این لازمه این است که اکثر مباحث اصول خارج از علم اصول بشوند، چون که اکثر مباحث اصول علا تقدیر مستقلا نتیجه میدهند، مثل تجیز، مثل بحث حجیت خبر واحد. خب کسی گفت خبر واحد حجت است، از این استنباط حکم شرعی میشود. اگر کسی گفت خبر واحد حجت نیست، خب دیگه از این استنباط حکم شرعی نمیشود. از کسی که قائل میشه خبر واحد حجت نیست که نتیجه مسئله سوریه را اینجور گرفت و بحث کرد و اثبات کرد که خبر واحد حجت نیست، خب از این استنباط حکم شرعی نمیشود. پس مسئله سوریه این است که نتایجش که در ایکای هم دارد، نتایجش ممکن است در طریق استنباط واقع بشود. ایشان منکنس را به این زور می گیرد که نه، لابد و ناتار به نحو موجبه جزئیه نتایج علم اصول ولو فلوفی بعض الموارد باید از او استنباط حکم شرعی بشه. توجه کردیم این فرمایشی که ایشان می فرماید ولو علای تقدیر، این هم درست نیست، چون که ما یه مورد چی گفتیم؟ ولو یه موردی مستقلا نتیجه بدهد یه موردش صحیح نیست، این علا تقدیرش هم در مورد واحد صحیح نیست. چرا؟ چون که ما در علم اصول یه مباحثی داریم که اونها در یه مورد واحد هم نتیجه نمیدهند. درست توجه کنید یه چیزی میخوام بگم، بعضی ها درست این را مقدمتا میگویم تا معلوم بشه که ما حرف من چیست. بعضی ها گفتن که اصل بحث مقدمه واجب که در اصول بحث میکنیم، این بحث اصولی نیست. چرا؟ چون که ثمره فکری به این مترتب نمیشود. ولو بحث را در ملازمه بگیریم، ها بگیم آیا ما بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مقدمته ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ گفتن این مسئله اصولی نیست. چرا؟ چون که اثر فکری به این مترتب نمی شود. اثر فکری چیه؟ ما تا حال که اثر فکری خیال می کردیم وجوب مقدمه را می گفتیم دیگر، می گفتیم که از این نتیجه می گیرد فقیه چه غسل صوب للصلات وقتی که صلات واجب شد واجب می شود، همین دور است دیگر. یا فرض بفرمایید وضو واجب می شود، که در کفایه هم همین دور فرموده، دیگر فرموده نتیجه مسئله سوریه که مسئله فرعی است، از مسئله مقدمه واجب نتیجه می گیریم که بر این که اون مقدمه واجب این در فعلیت وضو بزل مقدمه وضو پیدا می کند. اینه دیگر. بعضی ها گفتن این مسئله سوری نیست، این ثمره فکری نیست. صدا ثمره فکری در ما نحنفی اونی که به مقدمه واجب مترتب می شود وجوب غیری است. مقدمه واجب اگر وجوب داشته باشد وجوب نفسی که نیست، وجوب غیری است. وجوب غیری اثر عملی ندارد. به احکام شرعیه فریه احکام عملیه می گویند که مکلف باید به اونها عمل کنند و بر طبق اونها مشی کنند. وجوب غیری، حرمت غیری گفتن این از احکام شرعیه عملیه نیست. چرا؟ چون که این را می دانید دیگر، به قول ام من هر کس بره به پشتبان باید نردبان بگذارد. این دیگر بحث کنیم که آیا اون مولا هم میگه که نردبان بگذار یا نمیگوید، این بحث لغوی. چون که انسان چیزی مقدمه را میخواد واجب است اتیان بکند، عقل میگوید تو باید مقدمه‌اش را بیاوری. مقدمه توجه کردید، وضو مقدمه است، غسل صبح مقدمه است، اینها از تقید استفاده میشوند. چاره وقتی که امر کرد به حصه از صلات، امر کرد به صلاتی که انسان در حال طهارت صوب و بدن اتیام می کند و در حال وضو اتیام می کند و در حال استقبال قبله اتیام می کند، یه وضو بس رو مقید رفته. انشاءالله خواهد آمد که این مقید را وقتی که عقل انسان تکه و پاره می کند منحل می کند، این مرکب را به اون مقید را به ذات صلات و به تقید بطاره، به تقید بالوضو. که فرق ما بین قید و جز اینه دیگر، که در موارد قید ذات اون غسل صبح خارج از مأمور به هست، ولیکن صلات حصه ایست که اون حصه را اگر عقل منحل کند تفکیک کند، یه طبیعی صلات در می آورد، یه تقید بطاره. خب وقتی که مقدمیت از این تقید انتظامی شود، وقتی که شارع گفت سلم عطاره لا صلات الا بطهورین، توجه کردید، و یجزی کمن الاستنجا ثلاثه احجارین، که معلوم شد که هم طهارت از خبث و حدث هر دوتا را می کرد. خب عقل می گوید که خب چاره صلات مقید به طهارت را خواسته، اگر بخواه این صلات را بیاری باید وضو بگیری، باید غسل صبح و بدن بکنی. این صبر کن، هر مقدمه لابدیت عقلیه را دارد، او جای کلام نیست. ما که در مقدمه واجب بحث میکنیم آیا مقدمه ما بین ایجاب زل مقدمه و ایجاب مقدمه ملازم است یا نه، در وجوب شرعی بحث میکنیم که آیا شارع هم به مقدمه امر کرده است یا نه، بحث در وجوب شرعی است و الا لابدیت عقلیه است. گفتند این وجوب شرعی غیری است. غیری معناش چیه؟ یعنی نفسیت ندارد. در فرق ما بین وجوب غیری و وجوب نفسی ان شاء الله میاد. کسی نماز نخوان 10 تا ایگاب نمی کنند، یک ایگاب بر صلات، یک ایگاب بر ترک وضو، یک ایگاب بر ترک غسل صبح. اینها غیری است، اینها را لعجل صلات میخواهد اگر مقدمه واجب بشود کردن. پس وقتی که اینجور شد، خب کسی بگد مقدمه واجب است یا نه، عملا ثمره مترتب نمی شود. ولی خب چون که ثمره عملی توجه کرد ندارد، عملا ثمره به او مترتب نمی شود، پس وجوب غیری، این وجوب غیری از مباحث فقهیه نیست، از احکام فرعیه عملیه نیست، چون که ثمره عملی به او مترتب نمی شود. راست است وجوب حکم شرعی است، ولیکن هر حکم شرعی فرعی عملی نمی شود. وجوب غیری و حرمت غیری اینها توجه کردید حکم شرعی فرعی عملی نیستند، چون که ثمره عملی به اینها مترتب نمی شود. وقتی که اینجور شد، این بله کلامی را که عرض کردیم، این کلام را که عرض کردیم علی را نتیزه بدهد، باید حکم شرعی فرعی نفسی را نتیزه بدهد. حکم شرعی فرعی غیری فایده ندارد، چون حکم شرعی غیری اصلا عملی نیست، حکم عملی نیست. بود اون حکم و عدم بود اون حکم علی حد سواست. پس مقد بحث مقدمه واجب که از مسائل سوریه است، چون که یه ثمره عملی دیگر مترتب است، ثمره عملی با اون اعتبار بحث مقدمه واجب مسئله سوری شده. اون ثمره عملی چیست؟ کلام این قائل را نقل می کنم ها. اون ثمره عملی چیست؟ ایشان فرموده ثمره عملی ظاهر می شود در مواردی که اهم با مهم تضاهم بکنند، اهم واجب و مهم حرام با همدیگر تضاهم کنند، به نحوی که مهم، توجه کردید، مهم که فعل الحرام است مقدمه واجب بشود. مثل این گاز غریق در دار مقصوبه، شما وارد شدید، بله دیدید در دار داری کسی غرق می شود، صاحب دار هم می گوید من راضی نیستم احدی بله پا بگذارد، بذارید غرق می شود. خب اینجا این گاز نفس محترم هم مسلمان واجب اهم است، این گاز نفس اهم است از ترش الغصب، ولیکن دخول در ملک الغیر مقدمه شه، دیگرون هم غصب است، این هم مهم است. ایشان فرموده ثمره اینجا ظاهر می شود. چرا؟ چون که اگر گفتیم مقدمه واجب وجوب غیری داره، کسی نمیخواد این گاز غریق را بکنه، میخواد داخل بشه و در این دار یه خورده گردش بکنه، ببیند این باطنش قصرش چی زور است. این شب اگر گفتیم مقدمه واجب واجب است، ای کنه دار برای اینکه ذات مقدمه واجب است دیگه. خب چون که اون این گاز غریق اهم است، شارع امر به این گاز غریق میکنه، امری بشه یا امری به مقدمه شه، معناش این است که واجب است داخل بشه. خب این شخص داخل می شود، این گاز غریق را هم نمی کند، زیل مقدمه را ترش می کند. این شخص ایگاب دارد به ترک این گاز، و اما به دخول در ملشقه دیگر ایگاب ندارد. اگر گفتیم مقدمه واجب واجب است، و اما اگر گفتیم نه، مقدمه واجب را شاره واجب نکرده است، عقل من باب لابدیت می جد میخوای زیل مقدمه را بیاری، باید مقدمش را بیاری. خب با اون کسی که وارد می شود به دار غیر و این گاز غریق را ندارد، عقل نمی جه داخل بشه. آخه معنی که این است که لابدیت عقلی است، عقل در صورتی می جه که تو برو داخل بشه که این گاز غریق بکنی. و وقتی که عقل اینقدر گفت، خطاب لا تقصد اینقدر قید بر می دارد، در صورت این گاز الغریق لا تقصد قیدش مقید شده است، و اما در جایی که این گاز غریق نمی کند، لا تقصد اطلاقش محفوظ است. این شخص ولو داخل بشود ایگاب دار، یه ایگاب بر غصب، یه ایگاب بر ترکیم گاز، این ثمره عمل است. پس بحث مقدمه واجب که از مباحث علمی سور شده است، در بله بنا به گفته این شخص، به جهت این است که این ثمره عملی به او مترتب است، و الا خود وجوب غیری ثمره عملی حساب نمی شود. این مسلک ایشون است. خب بناً علی‌هذا ما روی این مسلک نقض می کنیم به ایشون. ما در مسائل علم اصول یه مسئله ای داریم که به نتیجه او حکم شرعی فرعی عملی مترتب نمی شود، نتیجهش هر جور باشد مستقلن مترتب نمی شود، باید مسئله اخرى هم منظم بشود تا دوتایی نتیجه بدهند. مثل چه؟ مثل این بحث که آیا امری بشه نهی از ضد خواست می کند یا نمی کند، مسئله اصولیست دیگه. خب شما می دانید اگر امری بشه نهی از ضد خواست کرد، نهی از ضد خواست کرد، حرمتش حرمت غیریست، حرمت نفسی نیست. انشاءالله در بحث ضد خواهد آمد، چون که ترک و ضد مقدمه اون واجب هست، ترک و ضد اینجور گفتن دیگر، ترک این ضد مقدمه اون ضد داخل هست، بدون ضد واجب هست. ترک که واجب شد امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام می کند، ترک که واجب شد فعلش می کند حرام، حرمت غیری می کند. خب خود این که گفت امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است یا نیست، مسئله تونی سوریه. به نتیجه این هیچ حکم شرعی فرعی مستقلا مترتب نیست. چرا؟ چون که اگر گفتید امری به شیء مقتضی نهی از ضد خاص می کند، اگر این مسلک را اختیار کردید که می کند، شما نمی توانید اونجایی که داخل مسجد شدید دیدید برای اینکه مسجد نجس است، اول وقت از نماز ظهر را نخواندید، آخه صلات ظهر ضد خاص ولی ازاله است دیگر. خب امری به ازاله چون که اهم است، واجب فوری است، امری به ازاله اقتضا میکند نهی از این صلات را، چون که صلات موثره. خب از این نمیتوانید نتیجه بگیرید، نهی دارد. خب صلات کلام ما نهی غیری است دیگر، نهی غیری ثمره فکری نیست. ما اگر بخواهیم از این نتیجه بگیریم که این صلات باطل است، باید این مسئله را هم منظم بکنیم که نه ولو غیری باشد مقتضی فساد عبادت است. باید اون مسئله منظم بکنیم تا نتیجه بگیریم که نماز در حال ازاله بله باطل است. پس اگر بنا گذاشتید که امر بشه این مقتضی نهی از ضد خاص است، باید این مسئله ای که نهی ولو غیری باشد مقتضی فساد است، و الا مرحوم سید یزدی ادعا کرده است که نهی غیری مقتضی فساد نیست. باید این مسئله را اثبات کنید که نهی ولو غیری باشد مقتضی فساد است، مقتضی فساد عبادت. و اگر گفتید امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، شما نمیتوانید حکم بکنید که این صلات صحیح است. باید یه مسئله اخرى منظم میکنید. اون مسئله اخرى این است که بگید در صحت عبادت امر لازم نیست، ملاک کافی است. که در کفایه اگر یادتون هست، بنابراین که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، گفته شیخ بهایی نمیشه حکم کرد این صلات صحیح است، چون که صحت امر میخواهد. این ولو نهی ندارد، امرم ندارد آخه، چون که متلازمه نمیتواند در حکم مختلف بشود، امرم ندارد. خب شما اگر بخواهید بگید این صلات را آورد اول وقت صحیح است، باید یه مسئله را منظر میکنید که نه، ملاک کافی است. در صحت اول ملاک کافی است، بود ملاک، و در ماننوی در صلات ملاک است. یا باید این مسئله را اثبات کنید، اثبات ملاک بکنید مثل صاحب کفایه، یا بگید که نه، مسئله ترتب را بگید این صلات امر دارد ترتبه، یا یعنی اگر ازاله را ترک کردی نماز را بیار، که مرحوم آخوند گفته که بعضی ها در بحث ضد خاص اونجا دارد صحت عمل را در جایی که مزاحم بشود با واجب تصحیح کردن، لا بالملاک بل بالترتب، یعنی به امر ترتبی. یا بگید که بنابراین حرفی که ما گفته ایم واجب موزیق با واجب موسط اصلا تزاهم ندارند، هر دو امر موجود است بلا ترتبی، ازاله واجب مزیق است، امری به صلات موسسه است، واجب موسسه هیچ وقت با واجب مزیق تزاهم پیدا نمی کنند که انشاءالله قائم آمد. باید یک از این مسائل را منظم میکنید، یا صحت عمل بالملاک، یا امر جواز ترتبی بالمتزاهمین، یا این مسئله، یا لا تزاهم بین الواجب المزیق والموسع، این مسئله. اینها را باید یکی را منظم میکنید تا نتیجه بگیرید این صلات در اول وقت که مزاحم با ازاله است نه آوردی صحیح است. چرا؟ چون که ملاک دارد، یا امر ترتبی دارد، یا تزاهمی ما بین این صلات که واجب موسع است آخر وقت و ما بین اون ازاله که واجب مزیق است نیست. پس مسئله امری به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، اون حرمت غیری ثمره فکری حساب نمی شود، چون که غیری است. ثمره دیگری صحت و بطلان عمل، این احتیاج دارد به ضمن مسئله اخرى. و بدون زن من نتیجه ممکن نیست نتیجه گرفتم. پس متحصلم ما ذکرناتی میشه، متحصلم ما ذکرنا این است که ما به کسی التزامی نداده ایم که مسائل اصول و مسائلی است که از اونها استنباط حکم شرعی بشود. توجه کردید؟ بی نفسه ها، یعنی مستقلن، ما این التزام را به کسی ندادیم. هر مسئله ای که درست توجه کنید، نتیجه این است هر مسئله ای که از اون مسئله استنباط حکم شرعی بشود، بلا واسه زم مسئله اخرى یا معظم مسئله اخرى، او از مباحث علم اصول است. منتها غایت الامر بعض از این مسائل واضح هستند، لوزوها در علم اصول عنوان نکردن، مثل معنای لفظ حلالون حرامون و امثال ذلك، طاهر و نجس، اینها معلوم است. و بعضی ها به جهت اینکه در علم دیگر بیان شدن، یه علم دیگری تأسیس کردن رو غرض خودشی، در اونجا بیان کردن، دیگر تکرار شدی، مثل علم رجال. و الا اگر در علم اصول از اول باب رجال می گذاشتن، باب رجال الحدیث، در بحث جزئیات خبر واحد، بعد از این جزئیات خبر واحد را اثبات کردن، می گذاشتن باب رجال خبر، میشد مسئله اصولی. منتها یه علم دیگری برش قرار دادن مستقلن که علمی که بارد از همون کیز از باب رجال، علم رجال است، دیگر در اصول بحث نکردن. پس اونی که لوزوهی او را از مسائل علم اصول قرار ندادن یا در علم آخر برد قرار دادن، ذکر کردن، بحث کردن، که به نحوی که دیگر جای مناقشه نیست، مثل علم رجال، اونها را از علم اصول قرار نمیدن. ما بقی اون علوم ادبیه که در استنباط احکام مدخلیت دارد، نه در استنباط موضوعات ها، اونها تمامیشون، چون که در علوم ادبیه بیان شده، در علم لغت بیان شده، از علم اصول قرار ندادن. ما که علم اصول کتاب اصول می نویسیم، اگر دیدیم قاعده‌ای در استنباط حکم مدخلیت دارد، نه موضوع حکم، در استنباط حکمت خلیت دارد، مع الواسطه و بلا واسطه، در علم دیگری بیان نشده است و خودش هم از واضحات و ظاهرات نیست، او را در اون کتاب علم اصول می نویسیم. چرا؟ چون که فکر مبادی اصول مبادی فکر هست، مبادی یعنی مبادی اثباتشه، اثبات این حکم موقوف به این قاعدهش میشه قاعده اصولی. پس ملاک قاعده اصولی بودن اون قاعده ای که اون قاعده از او استنباط حکم شرعی می شود، به علم به حکم فرعی کلی یا به علم به حال حکم فرعی کلی از اون قاعده، چه اون قاعده در علم آخر بیان نشده است یا از واضحات نیست، او مباحث علم لسوره. خب این میزانی است که ما گفتیم. یه چیزی میگم فکر کنید تا بقیه. خب بناعن الاما ذکرنا قاعده لا حرج ولا ضرر، چه فقها اینقدر در فکر او تمسک میکنن، او قاعده اصولیه است قاعده لا ضرر ولا حرج، یا قاعده غیر اصولیه است قاعده فقهیه است؟ تأمل بفرمایید. اگر مطالبی کرد کردم خوب حلاجی بکنید، میدانید که اینها تتیز هستند، توجه اساسش را عرض کردم، بلکه فکر کنید تفصیلش را عرض می‌کنم.